بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم نائمی در خدشه تزویل اقضیت و نبی به ذیل ناظر و ناظران اشکالاتی رو مطرح کردن. یه اشکال این بود که اگر این غذا غذای مستقل، عرض کنم که اگر این یه غذای مستقل نبود، لازم بود که روایات عقبت بن خالد از مشهورترین اقضیت النبی خالی بمونه، و چون در روایت عقبت بن خالد به عنوان استقلال قضاء بلازر و بلازرار نیست، پس بنابراین معلوم میشه که همین لازر و بلازراری که در ذیل حدیث شبهه و حدیث منع فضل ما آمده، این یک قضاء مستقل بوده. عقبت بن خالد آمده این رو در ذیل این حدیث قرار داده. این یک اشکال اول مرحوم نائمی. نمیدونم این رو صحبت شد یا نه، بله مثل اینکه صحبت شد و اینها و جوابهایی که داده شده. اشکال دومی که مرحوم نائمی دارن این است که منظور از لازرر و لازرار چیه؟ آیا لازرر دلالت بر جعل حکم میکنه یا اینکه نه لا ضرر دلالت بر نفی حکم ضرری میکنه؟ آیا مفاد لا ضرر این است که جعل حکم میکنه؟ حالا اون حکم یا حکمی باشه که رفع ضرر بشه، یا اینکه حکمی باشه که تاوان اون ضرر بشه، یعنی درک اون ضرر قرار بگیره، تدارک ضرر بشه اون حکم. ایشون میگن که لا ضرر این دلالت میکنه فقط بر چی؟ فقط بر نفی حکم ضرری، که در شرع حکم ضرری جعل نشده. همینه. و ضرری که از ناحیه شفعه میاد، اون ضرر از ناحیه شفعه و بیع میاد. اگر عرض کنیم که از جهت بیع این مسئله شفعه، مقتضای قاعده این است که بگیم که اصلا این بیع باطله، چون نفی ضرر در شفعه رفتش به بطلان بیعه. و اگر از ناحیه لزوم بیع میاد، خب اون شریک دیگر حق فسخ داره، نه اینکه بگیم باطل، نه باطل نیست، بیع درسته، اما خلق الخیار به اینکه اون معامله را چیکار میکنه؟ فسخ کنه. پس بنابراین این چه بیاد و اخذ به شفعه بکنه، این مربوط به ضرر نیست، این مربوط به یک حکم مستقل جداگانه فی واقعت از می شود که منل و از می شود که وقایع و فی عقد منل عقود، نه این که اخذ به شفعه مستند به لا ضرر باشه. چون اگر مستند به لا ضرر بود، یا بیع باید باطل باشه یا یکی از اونها حق فسخ باید داشته باشه، فسخ اونی که شریک دیگر حق فسخ داره و با اون فسخ چکار میکنه؟ بیعو باطل میکنه. اما اینی که شریک دیگه میاد اخذ به شفعه میکنه، یعنی میگه اون معامله ای رو که انجام دادی اون معامله مال منه، نه این که به بایع به امیشود به مشتری برسه. این دلیل میشه برای این که این حکم مخصوص به شفعه، کاری به لازره نداره. عرض کنم که اشکالی که بر مرحوم نائمی وارد میشه، اولا این است که جمله لازرار این مناسبه با شبهه هست، یعنی که شما بگید لازرار ولا زرار مناسبت با شبهه نداره، نخه لازرار یعنی اضرار به غیر، عدم اضرار به غیر این مناسبت با شبهه داره و این به واسطه بیع یکی از سهم خودش، سهم مشاع، اون موجب چی میشه؟ موجب ضرر بر غیر میشه. پس این لا ضرر مربوط به این، گرچه بگیم لا ضرر به معنای جعل حکم تشریعی نیست نباشه، ولی لا ضرر که مناسبت داره، لا ضرر در اسلام، در اسلام ضرری نیست و چون ضرر نیست پس بنابراین این میتونه نخورش میده. این اشکال اول. اشکال دوم این که شما آمدید لازرر را، و این خیلی مسئله مهمه، این اشکال یعنی پاسخ از اشکال ایشون، این خیلی مهمه که بعداً ما روی این قضیه خیلی کار داریم و اصلا محور قاعده لازرر و لازرار ما روی همین مسئله است. اینی که شما آمدید لازرر و لازرار رو به یک تفسیری تفسیر کردید، به یک معنای آمدید این رو تفسیر کردید، که آمدید با توجه به اون معنا قائل به محذوریت بین قاعده و بین اخذ به شفعه شدید. گفتی چون لازرر دلالت بر حکم تشریعی نمی کند، پس بنابراین مقتضای اخذ به شفعه این مربوط میشه به همین مورد خاص، نه این که مقتضای قاعده است. و چون لازرر دلالت بر نفی حکم تشریعی، بر جعل حکم تشریعی نمی کنه، پس بنابراین در اینجا ما محذور گیر می کنیم در این اخذ به شفعه و به واسطه این محذوریت لذا می گید تناسب بین قاعده و بین اخذ به شفعه چه نیست این حدیث نیست. و این به خاطر آن معنای ارتکازی است که شما در ذهنتون هست. اما اگر آمدید نه، شما لازرر را به یک معنای تفسیر کردید که به این اخذ به شبه هم سازگاره، در این صورت دیگه هیچ محدودیتی در اینجا دیگه باقی نمیمونه. این اشکال چیه دو؟ و اما اینکه ما این رو چطور تفسیر بکنیم، حالا میام که ما به چه معنا تفسیر بکنیم. اشکال سوم این است که در اینجا در قضیه جواب، یعنی جواب سومی که داده شده، در قضیه سماره گرچه لازرر دلالت بر نهی تکلیفی میکنه، لازرر و لازرار در اونجا دلالت بر حرمت اضرار به غیر میکنه، ولی در اینجا در حدیث شفعه به مقتضای تناسب بین حکم و موضوع لازرر دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر جعل حکم تشریعی میکنه، دلالت بر جعل میکنه، بر تشریع میکنه. اون حکم تشریعی که اون همون اخذ به شفعه است. و منافاتی ندارد که یک جمله واحد در هر سیاقی یک معنای متفاوتی بده، چون در قضیه سمره مسئله اضرار به غیر بود، در اونجا حکم از می شود که تحریمی رو در اونجا از می شود که افاده می کنه. در مسئله شفعه لازمه ضرر در اونجا جعل حکمیست که رد ضرر را در اونجا بکنه. در اینجا اخذ شفعه جعل شده و بین این دو هم هیچ گونه منافاتی نیست. این جوابی که داده شده به نظر خالی از وجه نیست، خالی از علم شود که تأمل نیست، به جهت این که ما یا باید این کلام لا ضرر و لا ضرار رو ما باید حمل بکنیم بر یک معنای مشترک، که آن معنای مشترک هم در مورد قضیه سمره مصداق داشته باشه و هم در مورد قضیه شفعه، یا اینکه ما باید قائل باشیم بر این که لا ضرر به اشتراک لفظی در دو معنا وضع شده، یک معنا حرمت از می شود که تکلیفی است و یک معنا از می شود که حرمت وضعی است. و چون اشتراک لفظی نیاز به دلیل داره، بنابراین مسئله اشتراک لفظی منتفی میشه، میمونه قضیه عموم المجاز یا اشتراک معنی. در قضیه اشتراک معنوی ما یک معنای جامعی که هم حرمت تکلیفی رو برسونه و هم حرمت وضعی را بخواد برساند، ما در اونجا باید ببینیم آیا داریم یک همچنین چیزی یا نداریم. لا شک ولا شبه که بین حرمت تکلیفی و بین حکم وضعی این تفاوته و نمی شود یک وجه جامعی در اینجا پیدا کرد برای جعل هر دو، هم جعل حکم تشریعی، حکم تحریمی و هم حکم وضعی، که حکم تحریمیش همون حرمت ضرر و اضرار به غیر، حرمت وضعیش جعل اخذ به شفعه است در مورد شفعه. ولیکن اگر ما لا ضرر و لا ضرار را به معنای حرمت ضرر به غیر ما از می شود که قرار دادیم، لا ضرار را به معنای حرمت قرار دادیم، لازمه آن حرمت، لازمه آن ضرر و لازمه آن حرمت استیجاب یک استجلاب یک حکم وضعیه، که به واسطه آن حکم وضعی رفع آن ضرر بشه. بنابراین میتوانیم بگیم که لا ضرر نتیجه لا اضراره. وقتی که لا ضرار از نقطه نظر حکم تکلیفی تمام شد، اون وقت لا ضرر میاد در اینجا جبران میکنه. جوبران لازرر به انواع و اقسامی ممکنه باشه. در یک جا ممکن خود شارع در اونجا جعل حکم کرده که تدارک ضرره، در یک جا جعل حکم نکرده و او را به اختیار و بناء اغلا و اهل خبره گذاشته، که این بحثاش بعدن همه میاد. در هر صورت ما در اینجا لا ضرر و لا ضرار را به یک معنا میگیم. لا ضرر به معنای عدم جعل حکم است، حکم ضرری در اسلام، و این عدم جعل حکم ضرری در اسلام این شامل می شود مواردی را که اولا بلا اول شارع جعل حکم ضرری کرده باشه، یا به لسان ضرر، یا اینکه مواردی که شارع جعل حکم ضرری نکرده ولیکن به سکوت خود امضای ضرر زار رو کرده، این سکوت هم جعل حکم ضرری می شود که به واسطه لا ضرار باید چی بشه؟ برداشته بشه. پس بنابراین جواب سوم بر مرحوم نائینی گرچه تمام نیست، ولی به این بیان باز جواب مرحوم نائینی از اون نقطه نظر داده شد. این اشکال سوم مرحوم نائینی بود بر این مسئله که لا ضرر به عنوان یک حدیث مستقله، نه این که در زیر شفع است. اشکال چهارم مرحوم نائینی این است که یا ضرر علت برای جعل شفع است یا حکمت. اگر علت برای جعل شفع باشه این اگر علت باشه ما در این صورت میبینیم معلول دائر مدار علت هست و وجودن و عدم هم به خاطر این که خب ما در یه بعضی از موارد میبینیم که در یه مورد شفعی میبینیم که اون شریک با وجود این که بهش ضرر خورده، چون آمباخات منوجه دیگه شده، بین قاعده و بین اخذر شفعه آمخاص نبرکه، چون در یک جا ضرر هست و طرف اخذر شفعه نمی کنه، در این حال که ضرره این رفته اون قسمت مشاع خودش رو فروخته، اتفاقا فروخته به یه شخص فاسقی و آن خب شخص فاسق موجب چیز میشه، اذیت این میشه، آدم بیبندواریه، ولی در این حال اون طرف با وجود این که ضرر بهش خورده ولی در این حال چیه؟ اخذ به شفعه نمی کنه، اخذ به شفعه در اختیارشه، پس لا ضرر علت نمی کنه باشه. در یک جا ما می بینیم که با وجود این که به این از این معامله نفع به اون رسیده، باز در این صورت این طرف اخذ به شفعه می کنه. فرض کنید که این شخص رفته این مالش رو فروخته به یه شخص صالحی، به یه شخص آدم خوبی، به یه کسی که این اصلا از خدایشه، از خدا میخواد که من باب مثال اون سدنگ خودش رو فرض کنید که ما مثال در مساکن و در از میشود که اراضی در اینها چیز بکنه، ولی در این حال باز اخذ شفعه میکنه. در یک جا میبینیم نه، اینها ماده اجتماع دارن، هم ضرر داره و هم چیکار میکنه؟ اخذ شفعه میکنه. پس بنابراین لا ضرر علت برای اخذر شفعه نمیتونه باشه، میمونه حکمت، حکمت برای اخذر شفعه. اگر حکمت باشه، حکمت در اونجا ایست که غالبا از میشود که این حکم دائر مدار این موضوع باشه. حالا ممکنه در بعد اون حکم هست و این موضوع هم من باب مثال عرض کنید نیست. مثلا فرض بکنید که عده، وجوب عده برای چه؟ برای عدم اختلاط میاه دیگه. خب این حکمت برای وجوب عده است. اما ما در خیلی از موارد میبینیم با قطع به عدم اختلاط نیاز باز در این صورت شارعتون به چی کرده؟ وجوب عده کرده. در این صورت باز این یکی شکلت داره. چرا؟ چون اغلب موارد اخذ به شبهه اینها مواردی است که عرض کنم که ضرری متوجه طرف نمیشه. حالا فرض بکنید که باب مثال آمده منزلش رو به یه شخص دیگه فروخته، این ضرری متوجه نمیشه، ولی در این حال شارع احتیاج اخذ به شبهه کرده. پس بنابراین این قاعده نه علت برای اخذ به شبهه است و نه هیچ. جوابی این است که اینی که شما میفرمایید اگر حکمت باشه اکثریت با عدم ضرر است، این رو ما قبول نداریم، به خاطر اینکه نه اصلا اکثریت هم با ضرره و یک ادعای بلا دلیله که اقامه شده بر اینکه در شبهه از میشود که شارع اخذ به شبهه کرده و این نه حکمت است و به خاطر ضرر نیست. و اصلا وقتی که شخص نظر به شبهه میکنه این معنای اکثریت در ذهن میاد، به خاطر اینکه وقتی طرفین با هم دیگه میرن یه زمینی رو میخرن، یک مال مشاعی رو میخوان بخرن، حالا چه زمین چه اینها، این طرفین خب روی از میشود که ارتباطاتشون با هم دیگه، روی ارتباطاتشون با هم دیگه، روی مسائلشون با هم دیگه میرن یک امر مشترک رو انجام میدن. یک مرتبه تفقی فرض کنید که باب مثال اون شخص میاد تمام اون ملاقات و تمام اون جهات رو زیر پا میذاره و میداره میشود که مال خودش چیکار میکنه، میره میفروشه، حالا یا زیر پا میذاره یا چاره نداره، ما با اون کار نداریم. ولی در هر صورت این خود نظر به شبهه، یعنی هویت این از میشود که مال مشاع اقتضا میکنه که ترازی طرفین همون طوری که ابتداعا بوده استدامتا هم اون ترازی طرفین وجود داشته باشه و این برخلاف نظر او آمده، این مالو آمده پس کنید که من باب مثال فروخته. پس بنابراین این اغلبیتی که بله نه، این در مورد اکثر ما اکثریت رو نخواهم بگیم علت نیست، چون علت ممکنه فرض کنید که در خیلی موارد فرض کنید که بیاد در بعضی موارد بیاد حتی به شخص بهتر از خودش بفروشه، ولی در اینا رو اغلب شبهه هست.
به
کدام؟
ببینید
آخر حق به چی تعلق میده؟ این حق از کجا آمده؟ این نسبت نه، ببینید این آمده نسبت به خودش حق داره، نسبت به او که نداره. اون فقط اون چه که این حق را مخدوش میکنه ضرری است که ممکنه از این ناحیه به این برسه. های مقدار فرض کنید که مقدار به مثال حالا آمد و این مرد، خب این به ورثش میرسه یا نمیرسه؟ به ورثش میرسه. شما میتونید اخذ به شبهه بکنه؟ نمیکنه. اگر بله اونا بخوان چیز بکنن و بفروشن این حرفا، چرا؟ این شخصی که الان نسبت به صدای خودش حق داره، شما میگید نسبت به صدای او هم حق داره و چون در اینجا الان این حق پایمال شده، لذا شارع آمده اخذ به شبهه قرار داده. عرض من این است که این حقی که نسبت به اینه، این حق حق مسببیه نه حق سببیه، به خاطر اینکه معنا نداره این نسبت به صدای دیگه حق داشته باشه. حق جوار داره. حق جوار یعنی من چون با یک بینشی آمدم این تو را شریک برای خودم قرار دادم و منافع خودم را در این شرکت لحاظ کردم، پس بنابراین نسبت به اون صدای تو از نقطه نظر حق جوار برای من حق ثابت میشه. تو تمام اینا دایر مداری که ضرر نباشه. اما اگر این شخص رفت این شخص بهتر از او آمد، خب این از خداشه که باید فرض بکنید که اونو فرض کنید که وزیره اینجا عاشق چشعب و شریک نبوده که آمده با این چیز شده، این آمده بر اساس یک تفاهم عرفی که توافق اخلاقی دارن آمده قبول کردی که مجتمعن و مشاعن یا یه زمین چکار بکنن بگیرن، فقط همین بوده. یعنی خصوصیت فردیه در اینجا لحاظ نشده و لذا این اکثر شده. این شخص میتونه فرض کنه که فسخ کنه، اگر خصوصیت فردیت فسخ بکنه بگه نه من میخوام فقط با تو باشم و اگر جبرئیل هم بیاد من حاضر نیستم باشم، خصوصیت فردی در اینجا لازم خوشاره که اون اندازه حق فسخ در اینجا بذاره. آمده بگه که اینی که شعار آمده در اینجا اخبر شبه قراره من به خصوصیت فردیه لحاظ نیست، بلکه صرف جوار در اینجا آمده برای این حق قرار داده، اونم بر اساس ضرره. یعنی وقتی ضرر باشه شعار آمده جلو ضرر گرفته، اما اگر یه آدم خوبه خیلی پاک منزه خوبی یه فرض کنی که مال بخره به جای دست در نردن کنیش بگیم که آقا فرض کنی که من فرض کنی که
باقی
اون حق از کردم، اون حق حق مسببیه، چون این شخص به این شخص ضرر نمیزنه این عرض میشود که نسبت به این قضیه حق پیدا شده، نسبت به این قضیه اینه. یعنی چون من میخوام ضرری از این نقطه نظر اشاعه به من نرسه، من آمدم با تو آمدم شریک شدم، برای چون نرفتم با حسن علی شریک بشم، چون نرفتم با حسین علی شریک بشم، چون این مال مال مشاعه، چون من قدرت ندارم همه زمین رو بخرم، دنبال یه شخصی میگردم که اون در اشاعه ضرری متوجه من نکنه، حالا که شما باشی چه کسی دیگه باشه، من فقط میخوام راحت باشم توی زمین، راحت باشم توی خونه، این حق در اینجا ایجاد کرده. نه اصلا من مبنای عرفیشو دارم میگم، اصلا کاری به شفعه ندارم، من کاری به شفعه ندارم، من اصلا مبنای عرفی شفعه رو میگم. مبنای عرفی شفعه این است که طرف عاشق چشعبایی که نشده، میخواد بیاد در یه جا زندگی بکنه که ضرری از ناحیه مستأجر به این چیه منبابتا نرسه، شارع برای این حق میبرد. حالا پس این حق میشه حق مصبر از عدم ضرر. حالا اگر دلیل این ضرر منتفی بود که این حق هم نیست، ولی ما میگیم دلیل نه، شارع باز چی که قرار داده شفعه حالا این چیه میشه. یعنی مبنای عرفی شفعه بر عدم ضرره، مبنای عرفی. حالا البته اون مطلبی که شما میفهمید اون به یه بیان دیگری، اون بعدا ما در همین جا میایم عرض میکنیم، مثلا نه به این بیان، به یک بیان دیگه. این بیان شما این همینطوری که عرض کردم مسئله به این کیفیت این حکمت میشه، اکثریت شامل میشه و دیگه اشکالی، این اشکال این جواب اول به مرحوم نایی. جواب دوم این که البته خب مثلا فرض بکنید که خب نظائرش اینها در چیز داریم که این مبنا مبنای اکثریت داره و مواردی هست که حالا بعداً مثلا عرض می‌کنم. این جسه بومی خود حرف داره، اگر چیزه روی دیگه به این خواهیات داریم به قضیه چیز شده فرض داریم.